الله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا قائدا مناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواح نافدا قرار بدهد و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال یکایک ما رو از برکات این ماه برخوردار بفرماید، توفیق روزداری، شب زنده‌داری، انس با خودش، با کتابش، با اولیاش رو با ما عنایت کند. اون چه در این ماه به اولیاش عنایت میکند تفضلن به یکایک ما مرحمت بفرماید، یکایک ما رو برای تهیه و آمادگی و بهره‌مندی از شب قدر موفق بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چند نکته رو ذیل سوره مجادله تقدیم می‌کردیم. عرض کردم این سوره ابتداءً از بیان یک حکم فقهی شروع میشه که یک قاعده، یک قراری در دوران جاهلیت بوده، حد و قانونی بوده که موجب دشواری و سختی برای عرض کنم جامعه و ایجاد یک مشکل و بحران شده بوده. خدای متعال این داستان رو ذکر میکند، بعدم یک حکم فقهی رو بیان میکنه. میفرماید این رسم جاهلی که وجود داشته که زنهای خودشون رو به منزله، همسران خودشون رو به منزله مادرانشون قرار میدادن، این رسم رسم غلطی است و حرامه و اگر کسی این کار کرد باید مثلا کفاره بده. مفصل کفارش رو قرآن توضیح میده، خیلی هم مفصل. بعد عرض کردیم وارد یه بحث جدی میشود و سه مطلب رو در این سوره توضیح داده. یکی داستان محاده با خدای متعال هست. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبله، كما اینکه در ادامه سوره هم در پایان دوباره برمیگرده به این بحث محاده با خدا و رسول. میفرماید که ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين كتب الله لاغلبن انا ورسلي ان الله قوي عزيز. بحث از این است که محادین با خدای متعال اینها نه ذلیل میشن، جزو ازلین قرار میگیرن، یعنی ذلیل ترین طبقات میشن. و نکتهش هم این است که خدای متعال قطعی فرموده که لاغلبن انا و رسولی، من و انبیا هم غلبه میکنیم. اونایی که محاده با خدا و رسول میکنن با خدای درگیر هستن که ان الله قوی عزیز. خب عرض کردیم محور این سوره به نظر میاد همین داستان محاده با خدا و رسول هست. تا درست از یه حد شروع میشه، یه حکمی رو بیان میکند، یه حکمی که وقتی تبدیل میشه مشکل اجتماعی ایجاد میکنه، به داستان شکایت و شکوه ختم میشه. لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها و تشتكي الى الله، به یک شکوه و شکایتی منتهی میشه. ولی بعد میفرماید که تلک حدود الله، این قوانین حدود خدا هستند و کسی با او مقابله کنه با حدود الهی مقابله میکنه، این میشه محاده با خدای متعال. اینه یه مقدار توضیح میدادیم که محاده چیست. حالا باز برمیگردم ترجمه میکنم. بعد این داستان محاده به دو چیز که منتهی میشه. محادین یک جریان نجوا دارن که تو اون جریان نجوا مطالب خودشون رو منتقل میکنن به جامعه، و یک جریان تحزب و ایجاد حزب که حزب الشیطانه. توضیح میره سراغ نجوا و جریان حزب، در مقابلش نجوای رسول هست و حزب الله. در مقابل محادین هم کسانی هستن که عبدن، حدود خدا رو گردن میگذارن، حدود رسول رو گردن میگذارن. اونها هم یه جریان نجوایی است، اون جریان نجوا باید قرار بگیرن. اونها هم حزب دارن، حزب رسول خدا هم، حزب الله هم نجوا داره، حدود داره. بنابراین این سه مسئله توضیح داده میشه. محاده رو عرض میکردیم که محاده یعنی یه کسی حد میگذاره، شما هم حد میگذارید، سر حدود با هم دعوا میکنید. او میخواد حدود شما رو نقض کند، شما هم میخواید حدود او رو نقض کنید، وارد محاده میشید. او قانون میذاره، شما هم قانون میذارید، مرز میگذاره، شما مرز میگذارید. محاده یعنی. لذا اشاره کردیم که این قوانینی که در دین خدا هست، احکام، حدود، ازش تعبیر میشه به حدود الهی، چون حدود الوهیت خدا هستند، حدود الله هند. عرض کردیم این اسم شریف که اسم جامع الهی است، موضوعیت داره. نفرموده حدود رحمان، حدود رب، میشد بگی حدود خالق رو، نه، حدود الله رو، الوهیت او، جریان الوهیت او در حیات ما. ما اگر بخوایم خدا رو بپرستیم یه جریان دو طرفه است، باید الوهیت او در حیات ما، در اراده ما جاری بشه، ما هم تعلق پیدا کنیم به الوهیت او، ما بپرستیم او الوهیت کند. او اگر بخواد الوهیت کنه، البته اینو عرض کردم، عالم مجبورن، حالا تعبیر جبرم دقیق نیستا، همه تحت الوهیت هستن، عالم تحت الوهیت خدای متعال هست. این ما انسان ها هستیم که خدای متعال به همون اختیار داده لا اکراه فی الدین. بعد از این که در آیه مبارکه آیت الکرسی الوهیت خودش رو معرفی میکند و معرفی میکنه که الله نور السماوات والارض، بعد از این که الوهیت خودش رو معرفی میکنه میفرماید که لا اکراه فی الدین، ما شما رو مجبور نکردیم که این خدا رو بپرستید. عرض کردیم دین مناسک پرستش خداست. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد. ما در معبود با هم دیگه مشارکت نداریم به هیچ وجه. لکم دینکم ولی دین. حالا که معبودمون دوتا شد، دینمون هم دوتاست. دین مناسک پرستشه. بعد از این که در آیت الکرسی حضرت حق رو معرفی میکند که این الله کیست، الله لا اله الا هو، دیگه جزء قرر آیاته، بعد میفهمد لا اکراه فی الدین، شما رو مکرهتون نکردیم، میتونید رو بپرستید، به دین او ملتزم باشید، مناسک بندگی او رو تو عالم دنبال کنید، میتونید هم نه دنبال پرستش نفس و شیطان باشید. اون وقت این نکته هم نکته مهمی است بعضی تذکر دادن که پرستش تعطیل بردار نیست. آدم نمیتونه بگه من نمیپرستم. مخلوق فقیر ضعیف که نمیتونه بگه من اعلام افتقار نمیکنم، من استعانت نمیکنم، من کمک نمیخوام، من تکیهگاه نمیخوام، نمیتونه. پرستش قهری است. ما در انتخاب معبود آزادیم. یه قراری هم با ما خدای متعال تو عوالم قبل سه یادمونم رفته، الم احد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط. ما عبادتمون میتونه تو صراط مستقیم باشه، میتونه تو زلال و غی باشه. اینطور نیست که عبادت تعطیل شه. خدا رو نپرستیدی بعد شیطان رو بپرستی. حالا این در اون مسئله دقیقی هم نیست، هر که گریز از خراجات شاه بارکشه قول بیابان شود دیگه، شعرم شبه جمعه خوب نیست خوندنش دیگه خوندیم. این طوریه، این طور نیست که آدم اگر خدا رو نپرستید آزاده، اینجوری نیست، میشه بنده نفس، بنده شیطان، بنده دنیا، به تعبیر قرآن عبد و طاغوت. ما در پرستش آزادیم، در اصل پرستش اختیار نداریم، ولی در انتخاب معبود آزادیم. لا اکراه، مجبورتون نکردم منو بپرستید، دین منو قبول کنید، تکوینا آدم آزاد. ولی قد تبین الرشد من الغی، یکی مسیر رشد، یکی مسیر غی، واضح هم شده، انتخاب کنید دیگه. حالا اگر انسان الوهیت حضرت حق رو گردن گذاشت، این حدودی داره، الوهیت حدود الله، حدود الوهیت اوست. الوهیت او وقتی میخواد جاری بشه تو این چارچوبه ها جاری میشه. ما هم اگه بخوایم تعلق کنیم، بندگی کنیم، تو این چارچوبه ها باید حرکت کنیم. حدود جریان الوهیتن، حدود اللهند. تمام اسماء حسنای الهی وقتی میخواد جاری بشه در حیات ما، از این طریق جاری میشه. ما مجبور نیستیم الوهیت او رو قبول کنیم، ولی اگر قبول کردید باید در این چارچوب راه برید. حدود اللهند، حدود الوهیتن، که مهمترین حدش هم ولایت، یعنی خدای متعال اولیایی رو قرار داده، این احکام و شرایع همه حدود حرکت در چارچوب ولایت اونهاست. کسی میخواد در ولایت رسول حرکت کنه، باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید غیبت نکنه، باید تهمت نزنه، این گناهانو باید ترک کنه، واجباتم باید انجام بده. اینا حدود حرکت در چارچوب ولایت رسولن. این ولایت چیست؟ همون ولایت الله. فرمود خلطنا به نفسهی و جعل ولایتنا ولایته. ما رو با خودش خدای متعال، من نمیدونم بزرگان ترجمه میکنن، این خدای متعال که تشبیه نمیشه به مخلوقات، مخلوط بشه با چیزی، ولی خلطنا به نفسه و جعل ولایتنا، ولایت ما رو عین ولایت خودش قرار داد. فرمود انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. انما هم استا، انما ولی، فقط ولایت، ولایت شما با خداست و رسول و اون مؤمنینی که دائما در حال نمازن و دائما در حال رکوعن و دائما زکات میدن. این حالت دائمی امیرالمؤمنینه که دائما غرق در رکوع و دائما هم غرق در زکاته. یقیمون از صلات و یعتون از زکات، این ولی شماست، یه دستش تو دست خداست، دائما میگیره، با دست دیگه هم به پایین دستی ها میبخشه. فرق ولایت الهی با ولایت اولیای طاغوت همینه. اولیاء الهی از بالا میگیرن، دستشون پره، چیزی از پایینیا نمیگیرن، به پایینیا میبخشن. یعتون از زکات، انواع زکات، هر چی، هر کسی تو عالم زکات بگیره، دستشو به طرف امیرالمومنین دراز بکنه، او زکات بهش میده. زکات های مختلف، یکی زکات مالیه، یکی هم مستحق بودم و اینها به زکاتم دادن، یه شب قدری برای کسی پیش میاد و پرده ها میره، این همش زکات امیرالمومنینه. حضرت از خدا میگیره، زکاتش رو تقسیم میکنه. اولیاء الهی اینجوریان. اما دیگران نه، دستشون خالیه، از پایین ارتزاق میکنن، واقعا از ارواح ارتزاق میکنه، از اینکه دورش جمع میشن، از اینکه به او قدرت میدن، از اینکه به او توجه میکنن لذت میبره. امکاناتو از پایین میگیره، فرقش اینه. لذا نتیجهش اینه، دائما به فکر اینه که مردمو بدوشه. تمام مستکبرین عالم اینجوریه، ولی معصوم اینجوری نیست. معصوم میخواد از بالا بگیره، تحویل ما بده دیگه. یعتون از زکات، دورش جمع بشن، پراکنده بشن، دارش فرقی نمیکنه. که این تعبیر در نهج البلاغه است، در زیارت قدیری امام هادی علیه السلام تکمیل شده. عقیل به امیرالمومنین عرض کرد آقا اینجوری که شما را میری مردم جمع نمیشن، پراکنده میشن. چه نشد که حالا به تعبیر من. حضرت فرمود لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. مردم دور من جمع بشن، من با آمدن مردم عزیز نمیشم، چیزی به عزت من اضافه، با رفتن مردم من وحشت نمیگیرتم. ولو اسلمنی الناس جمیعا لما اکن متضرعا. همه مردم منو تسلیم کنن، با معاویه تنها بذارن، من به حال تضرع نمیفتم، فرق نمیکنه.
وقت امام هادی علیه السلام اینو تکمیل کردن تو زیارت قدیریه، انک قلت لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متضرر. چرا؟ چون اعتصمت بالله فعززت. شما با اعتصام به خدا عزیز شدی. کسی که عزتشو از حضرت حق میگیره مردم کم و زیادش نمیزنن کنند، ولی کسی که عزتشو از اونجا نمیگیره یه نفر میاد احساس عزت میکنه، یه نفر ازش جدا میشه احساس میکنه به همین اندازه تنها شد، ذلیل شد، تنهاش گذاشتن دیگه. عنایت فرمودین اعتصمت بالله، خدا رحمت کند یه عزیزی رو معنی میکرد این اعتصمت بالله فعززته رو، این میگفت این از این اصطلاح فقهی استفاده میکرد. حمامای قدیم یه حوضچه های کوچیکی داشت، ازش آب برمیداشتن میریختن سرشون وقتی خودشون میشستن. این حوضچه های کوچیک برای اینکه متنجس نشه وصلش میکردن به خزینه، وقتی وصل میشد به خزینه بهش میگفتن ماء معتصم، چون وصل شده به کور دیگه دست متنجس توش میزنی نه فقط آب نجس نمیشه، دست تو رو هم پاک میکنه. همینو قطع کن اون ارتباطشو با اون خزینه، همین که دست نجس میزنی نجس میشه، متنجس میشه. کسی که به خدا وصل شد از خدا عزت میگیره، معتصم به اوست. این دیگه حالا ما بیایم دورش، ما ازش جدا بشیم، رفت و آمده ما اثری اونجا نداره. عنایت کردید تفاوتش کجاست؟ اولیاء الهی اینجوریان. اولیاء الهی از خدا میگیرن به ما برمیگردونن، به خلاف نظام های مادی. اونا از ما از مردم ارتزاق میکنن، چیزی نداره خودش، دستش به جای بند نیست که، دستش به پایین بنده، لذا پایین رو استثمار میکنه به نفع خودش. نمیتونم نکنه دروغ میگه، دروغ میگه. نمیتونه بگه من میخوام به شما چیزی ببخشم، دروغ میگه، میخواد چیزی بگیره. نمیتونه نگیره ها. کسی به خدا وصل نشد از همه میکنه، کسی به خدا وصل شد به همه میبخشه، فرقش هم یک کلمه است. حالا عرضم این بود، خدا متعال فرض ولی شما، انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما فقط خداست و رسول، به این کسانی که دائما دستشون تو دست خداست، دائما نماز میخونن، دائما رکوع میرن، دائما زکات میدن. نهاد میفهمید که اینم به تعبیر روایات ما یه دونه ولایت نیست، انما ولیکم الله و انما ولیکم الله و انما. ما در پرستش خدای متعال، در این که حدود رو بپذیریم یا نپذیریم، دین رو بپذیریم یا نپذیریم، در این مختاریم. میتونیم این دین رو نپذیریم ولی یه دین دیگه بر ما حاکم میشه. اگه نپذیرفتیم پرستش اولیاء طاغوت میاد وسط. حالا اگر خدا رو پرستیدیم، الله ولی الذین آمنوا، اگرم به پرستش کفار مبتلی شدیم، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. این جریان عالم اینجوریست. خب خدای متعال یه حدودی داره، یه دینی داره، تدبیر الهی همینه که این دین رو بر جهان حاکم کنه، که عرض کردم این دین ظاهرش احکام شریعت، حدوده، میرید باطن این حدود میشه ولایت اولیاء معصوم، باطن این ولایت میشه الوهیت حضرت حق، الوهیت حضرت حق، ولایت معصوم، شرایع، احکام، اخلاق. میتونه آدم تو این چارچوب حرکت کنه آزاده، میتونه حرکت نکنه، میتونه این حدود رو انکار کنه. اون وقت عرض من اینه، خدای متعال یه دینی گذاشته حدودی و یه طرحی برای کل عالم داره و قطعا هم این دین غالبه. یریدون علی یطف اونور الله به افواهم و الله متم نوره. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین. قطعا این دین غالب میشه، یعنی همه ادیان محو میشن. بله لکم دینکم ولی دین، ولی اون دین ها محو میشه، این میمونه. طریقش هم چیه؟ حالا قاتلو هم اتالا تکون فتنه و یکون الدین کله لله. خب اگر اینجوریست در مقابل حدود الهی، ببینید تمام نکته همینه، میگه نگید خدای متعال یه حد گذاشته، یه قانون گذاشته. حالا اینجوری مثلا معاشرت کن با همسر خودت، اینجوری از همسر خودت جدا بشو، آداب ازدواج اینه، آداب طلاق اینه، آداب زندگی خانوادگی اینه، نگید یه حد حالا جا به جاش میکنیم. این تلکه حدود الله، الوهیت خداست. دست بهش بزنی داری با الوهیت خدا بازی میکنی. شیطان چیکار میکنه؟ شیطان هم میاد یه دینی میاره، حضرت میخوان دینشون رو جهانی کنن، اونم میخواد دین خودش رو جهانی کنه. دنیا پرستی رو براش قاعده میذاره، قانون میذاره، دستگاه درست میکنه، کروفر درست میکنه، یه نظام پرستش دنیا، پرستش شیطان، پرستش نفس ایجاد میکنه، حدودم داره اونم، این حد داره اونم حد داره. محاده یعنی این، یعنی حدود خدا رو به هم میرزه جاش حد دیگه میذاره. از عرض کردم سوره با یه حکم فرعی شروع میشه، با داستان زهار شروع میشه، ولی بلافاصله منتهی میشه به مسئله محاده. ان الذین یحادون الله و رسوله، داستان محاده است. این نیست که حالا یه حکم، یه قاعده است. آقا همسر خودش رو تشبیه میکنه به مادرش، بعد یا آسا، این نیست، حد داره میذاره مقابل حد خدا، به هیچ کجا هم رحم نمیکنه. یعنی قواعد تکوینی هم به هم میریزه. و مادر آدم که دیگه معلومه، مادر آدم اون کسی است که ان امهاتهم الا اللائی ولد نهم، به هیچ چی رحم نمیکنن تو این محاده، همه چی رو به هم میریزن. دستگاهی کما ببینید که میبینید ریخته دیگه، یه دستگاهی تو عالم درست کرده، بعد کل عالمو میخواد بیاره زیر بلت خودش، حدود خودش جاری بشه، و این حدودم به حدود خدا دعوا داره، درگیره. هر کجا رفتید زیر حد اونو، از حد خدا آدم خارج شد. وقت اینه که این حدود با توجه به اینکه شیطان هم یه دستگاه محاده‌ای میذاره، و با توجه به اینکه دستگاه شیطان تو این محاده نکته عجیبی درش هست، امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 50 نهج البلاغه یه مطلب عجیبی رو توضیح میدن که من گمانم ناظر به جریان سقیفه است و بنی امیه و دیگه. میفهمد انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع، آغاز فتنه ها از پیروی هوا و بدعت هاست. بعد شروع میکنن میرسن به اینجا، میگن لو خلص الباطل من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین، باطل اگه شما خالصش بکنید هیچ کسی دنبالش نمیره. اگر پوششی که رو حق میاندازن بردارید، همه زبانها کوتاه میشه. شیطان چیکار میکنه؟ بلکن یؤخذ من هازازخس و من قاطی میکنه به من هازازخس فیمزجان فهنالک یستول الشیطان علی اولیائه و ینجو الذین سبقت لهم من الله الحسنا. اینجاست که شیطان استیلا پیدا میکنه، یه عده نجات پیدا میکنن، اونایی که سبقت لهم من الله الحسنا، و الا بقیه از دم تیغ شیطان میگذره. وقتی اختلاط ایجاد میکنه، وقتی دین رو یه پوششی روش میاندازه که پوشش باطله، حالشون میکنن به دین حمله کردن، این پوشش رو بردار، کسی نمیتونه حرف بزنه، همه زبونا قطع میشه. باطل رو قاطی میکنن با حق، حالا فریب میدن آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، رفاه، عدالت، ببین شعارا رو. اگه قاطی نکنن حرف انبیا رو با حرف خودشون، حق و با باطل خودشون، کسی طرفدار نمیشه. شیطان اینطوری میکنه، یؤخذ من هذا زخس و من هذا زخس، یه دستگاهی درست میکنه، حق و باطل توش قاطیه. خیلی سخت میشه رعایت و حدود الهی، اینجا سخت میشه. در سوره مبارکه طلاق ببینید، بازم حدود خداست. شبیه همین سوره مجادله است، تقریبا با فاصله چند تا سوره دنبال هم هستن. وقتی حدود الهی رو میگه، پشت سر هم تو سه آیه میفرماد، یکی این و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء. گویا حدود الهی رو بخوای رعایت کنی، بن‌بست سر راه هست. اینقدر کار سخت میشه. رعایت و حدود همراه با بن‌بست هست. این کاریست که البته ابتلاء الهی است دیگه. میخوای حدود رو رعایت کنی، نمیشه رعایت کنی. لذا و من یتق الله، رعایت این حدود تقوا میخواد. اگر تقوای الهی رو مراعات کردی، جانب حدود خدا رو نگه داشتی، یجعل له مخرجا، خدای متعال راه خروج برات قرار میده. یعنی رعایت و حدود الهی با چارت، با یه بن‌بستای مواجه میشه. عرض کردم این امتحان خدا هم هستا. از ساده ترینش بگیرید که آدم میخواد روزی حلال بخوره، خدای متعال باب حلال یه مدتی به رو آدم میبنده، باب حرام و شبهناک رو باز میکنه، بعدم میگه دست به حرام نزن. درسته؟ یا نمیشه دروغ نگی تو کاسبی، نمیشه خدا فرموده نگو، نمیشه دروغ نگی، یا نمیشه سالم تو این بازار کسب کنی، خدا فرموده سالم کسب کن، تو میگی نمیشه. لا یکلف الله نفسا الا، هر کجا تکلیف است بدون توانش هم هست، نمیشه ما نداری. چرا بغل دستی دروغ نمیگه، زندگیش هم خدا میچرخونه. چرا بغل دستی رشوه نمیگیره زندگیشو خدا میچرخونه؟ اگر حدود خدا رو رعایت کردی یجعل له مخرجا. این یجعل له مخرجا هم فقط معناش نیست که چک آدم پاس میشه. دروغ نگو، ببین خدا درست میکنه. فقط معناش نیست جهیزه دختر آدم درست میشه. این نیست فقط معناش. یجعل له مخرج، آدمو عبور میده. ما اسیر این حدود اسبابیم. اگر کسی تقوا رو رعایت کرد، حدود خدا رو زیر پا نگذاشت، یجعل له مخرج، خدای متعال از این وادی عبورش میده دیگه. از تقید به اسباب آزاد میشه. بله مشکل آدم هم حل میشه ها، یعنی کسی که دست به حرام نمیبره، دست به شبه ناک نمیبره، سفت وایستاد پای حد خدا، وقتی تمام شد تقوا تو به خرج دادی، کسب کردی اون تقوای الهی رو، این توشه رو کسب کردی، میفهمد که ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء، درهای آسمان و زمین باز میشه، همه این مشکل حل میشه. ولی مهمترش چیه؟ این مخرج از اون شرک عبورت میده. آدمی که به جای توکل به خدا به پولش توکل میکرد، حالا به تعبیر به پول خدا تکیه میکنه، جیبش پول آرامه، خالی میشه میترسه دیگه، یه جوری میشه که یه ریال تو جیبت نباشه با جیبت پر پول باشه برات فرق نمیکنه، یعنی یجعل له مخرج. این مخرج مهمتره. یه موقع آدم معتاده، بهش مواد میرسونن، یه موقع عبورش میدن، از اعتیاد نجاتش میدن، یه موقع اسیر اسبابه، اسباب براش فراهم میکنن، یه موقع از اسارت اسباب آدمو در میارن، دیگه اسیر نیستی، پول باشه جیبت خالی باشه و پر برات فرق نمیکنه. تو کبیر باشه یا توی شهر برات فرق نمیکنه. حضرت ابراهیم خلیل مأمور شد، خیلی مأموریت عجیبی هم هست، وقت داره میگذره، خیلی مأموریت عجیبی. وقتی حضرت توضیح میدن، اینم عجیبه، این مأموریت ذیل ولایت اهل بیت. تو آیه 125 اول گفته می شود از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعل للناس اماما. وقتی تمام اون عهدا رو با خدا بست، امتحان کرد خدا متعال رو به کلمات، فرمود این کلمات همون کلماتی است که حضرت آدم تلقا آدمون ربه کلمات، امتحانش رو نسبت به 14 معصوم داد تا امام زمان عهدش رو پس داد، حالا کردنش امام. پس امامت حضرت ابراهیم بعد از خلت، بعد از نبوت، بعد از رسالت شد امام. امامتش یک امامت تاریخی است، یه امت تاریخی داره. این امامت ذیل امامت امیرالمومنینه، ذیل امامت نبی اکرم و اهل بیت. لذا اول صحبت از اینه که عهد ولایت اونها رو داده، وقتی با اونها دست داد شد امام، بهش دادن مقام امامت. این مقام امامت بعد از اون از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، حالا چه امتحانی خدای متعال نسبت به تک تک معصومین از او گرفته تا او رو امام کرده، شده امام تاریخ. حالا خدای متعال داستان امامتش رو وقتی توضیح میده، میفهمد که حالا بیتی داره، بلدی داره، کعبه رو بنا کرده، این داستان بیت و بلد و اینهاست، تا به خدای متعال عرضه میدارد. ببینید رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ببینید حضرت کجای عالم رو میدیده. مأمور شد حضرت اسماعیل رو ببره تو بیابان بذاره کنار کعبه که خراب شده بود کعبه. یه بیابان کبیر بود. هیچ دور برش آبادی نبود. خشک خشک. نمیگه من دارم فرض، میگه من ذریتی، یه قسمت از ذریه‌مو دارم میبرم. چون ذریه حضرت یه قسمت از حضرت اسماعیلن، یه قسمت از حضرت اسحاق. اون شدن بنی اسرائیل، این شدن قریش و نسل نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. صلی الله علیه و سلم. به خدای متعال عرضه می دارد من یک قسمتی از ذریه خودم رو، از کنتو من ذریتی، یه بخش نسلم رو دارم میبرم میذارم توی کبیر. ببینید نگاه حضرت کجاست. امت سازی یعنی اینا، امام یعنی این. یه ذریهش رو میبره میگذاره اندبایت کن محرم ربنا لو یقیم الصلاه. خدای چرا این کارو میکنم؟ میخوام اقامه نام تو بشه تو عالم، اقامه صلات بشه. این اقامه صلاتی که حضرت ابراهیم میدید چی بود؟ تو ذریه‌اش اشهد انک قد اقمت الصلات و آتیت الزکات. اینو میدید، عاشورا رو میدید. من دارم اونا رو میبرم لیقیم الصلاه. فجعل افئده من الناس تهوی الیهم. خدای قلوب یه عده‌ای از مردم رو متمایل به اونا کن. حضرت فرمود ببینید، خدا نفرمود قلوبشون رو متمایل به کعبه کن، فرمود متمایل به این نسل کن. هوای اونا رو بذار تو دل مؤمنین، افئدت هم من الناس تهوی الیه. حضرت فرمود این دعا در حق ما اهل بیت بود، خدای متعال در دل مؤمنین مودت ما رو گذاشت. من ذریه‌مو میذارم اونجا برای اینکه اینا یاد خدا رو تو عالم زندگی کنند. خدایا قلوب مؤمنین رو متمایل به اینا کن که وقتی اینا میخوان دعوت کنن این قلوب همراهشون حرکت کن. حالا قرازم این بود تو کبیر این دعای حضرت ابراهیمه، تا اینجا ورزقهم من الثمرات. خدایا اینجا کبیره، نمیگم گندم بهشون بده، نون بهشون بده، ثمرات کار دیگر رو بذار تو سفرهشون. آدم اهل توکل به خدا یعنی همین، براش فرق نمیکنه کبیر با سرزمین آباد. کبیر ثمرات میخواد از خدا. وقت در روایت، در من روایتو در وسائل دیدم، یادم نیست مصدر اولیش کجا بود، شاید از کافی نقل کرده بودم، که حضرت ابراهیم وقتی رفت مدتی گذشت، این طفل تشنه شد، شروع کرد گریه کردن، حضرت را افتادن از تاجر، آمدن بالای صفا و مروه، رفت و آمد کردن، کسی تو این بیابان نیست، جواب نشنیدن، چند بار رفت و آمد کرد. جبرئیل تشنه برد، کی هستی؟ همسر هست ابراهیم. اینجا چه کار میکنی؟ برای یه مأموریت الهی ما آمدیم، ایشون گفته ما هم قبول کردیم، آمدیم تو این بیابان بمونیم. ما نمیدونیم حالا به تعبیر من هست ابراهیم میخواد چیکار کنه، ولی ایمان به حضرت ابراهیم داریم دیگه، یه مأموریت الهی ما هم قبول کرد، من و بچه رو گذاشته تو بیابون رفت. خب شما رو به کی سپرد؟ گفت همین سوال ازش کردم وقتی میخواست بره، گفت شما رو به خدا میسپرم. جبرئیل گفت خوب کسی شما رو سپرده، برگرد. اومد دید حضرت اسماعیل گریه کرده، پاشنه پاشو زده زمین، زمزم جوشیده، دورشو سنگ چید. در روایت داره اگه سنگ نمیشید انقدر میجوشید که همه جا آب میگرفت. حالا این تعبیر روایت یادم نیست، یعنی خیلی بیش از این میجوشید، سنگ چید دیگه که این آبا جمع بشه. اینم یعنی بیشتر از این بود سنگ. پرنده ها از دور آبو دیدن میامدن میشستن. خب کاروان های دوردست، اون قبیله ها، بیابون نشینای دوردست دیدن، بس که اینجا خبری، پرنده ها میان آمدن دیدن آبه. شما کی هستید؟ من همسر است ابراهیم خلیلم. اجازه است ما کنار شما بیایم؟ گفت بعد اجازه بگیم از است ابراهیم. اجازه گرفتن، اینجا آمدن سکونت کردن، آب میگرفتن، غذا میدادن. حالا تو تاریخ هم مونده، فقط اون موقع نیست که الان هم ورزقهم من الثمرات یه چیز عجیبیه دیگه. ببینید آدمی که متوکل به خدا هست براش کبیر و کنار دریا فرق نمیکنه. نه کنار دریا خودشو سیراب میبینه، نه تو کبیر خودشو تشنه. این میشه توکل. من یتق الله یجعل له مخرجا. کسی توکل به خدا کنه، خدای متعال بر او مخرج قرار میده. یعنی همین، یعنی از اسارت اسباب درت میاره. تا حالا اگه کنار چشمه بودی خیالت راحت بود، یه متر از چشمه فاصله میگرفتی میترسیدی، جیبت پر پول بود سرت بالا بود، جیبت کم کم که خالی میشد سرت میامد پایین. اینجوری نیست، جیبت خالی خالی باشه با پر باشه فرقی نمیکنه. همه مردم دنبالت بودن سرت بالا بود میرفتن، اینجوری نیست. تنهایی تنهایی به حضرت ابراهیم میگن آقا برو بزن بساط نمرود رو به هم. کان امتن قانتا، تنهایی اومدی امت رو به هم میشه توکل. حالا من عرضم اینه، حدود الهی، ببینید این نکته مهمیست، حدود الوهیت اوست. اونایی که به همش میریزن دارن الوهیت خدا رو به هم میخوان بریزن. لذا ذیل این آیه عرض کردم، خدای متعال دوباره بر میگرده میفهمد اینایی که این کار انجام میدن، ان الذین یحادون الله و رسوله اولئک فی الاذلین، آخر سوره. رعایت این حدود الهی دشواره، چون حدود الوهیته. آدم میخواد وارد وادی بندگی بشه، عبد بشه، میخواد همه رو بذاره کنار. اگر این حدود رعایت کردی عبد میشی. ولی عبور از نفس، عبور از شیطان، عبور از غیر، عبور از شرک، وارد حدود الهی شدن، این سخت، تقوا میخواد. به خصوص که شیطان هم میخواد این حدود رو به هم بریزه، شبهه میکنه، عرض کردم حق و باطل رو قاطی میکنه. به همه انبیا میگفتن آقا اگه شما حقید پس چرا این همه سختی مال شماست؟ جنگ احد رو ببینید، خدا متعال در سوره آل عمران توضیح میده، میگفتن لو کان لنا من الامر شیئون ما قتلناها هنا، اگه حق با ما بود که ما نباید کشته بدیم تو احد، حقا با ماست ما هم کشته میشیم. همون مغالطه شیطان، سخت میشه دیگه، خیال میکنن اگه طرف حق شدی دیگه خبری نیست، سخت میشه. ولی اگر رعایت کردید، سختیاشو تحمل کردید، بن‌بستا نترسوندتون، یجعل له مخرجا، اول مشکلتون رو حل میکنیم، چکتون پاس میشه، نمیدونم، ولی یجعل دیگه از اسارت اسباب در میاد، از این کلاس میرید بیرون، دیگه این امتحان تمام شده است. البته باز یه بن‌بست دیگه، یه کلاس بالاتر. باز دوباره ببینید تو همین سوره مبارکه طلاق عرض کردم، بازم بحث همین حدود احکام ها، ظاهرش احکامی که ما به نظر میاد حکم که مهم نیست، نه اینجوری نیست، اینا حدود الوهیته، خیلی هم رعایتش سخته. تو همین سوره طلاق که حالا احکام جدا شدن و تغییر قرار زندگی است، اونجا خدای متعال باز میفهمد یه حکم دیگه میده، میفهمد و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، تقوا مخرج میاره، تقوا یسر میاره. حدود خدا رو رعایت کنید، بن‌بستاتون شکسته میشه. حدود خدا عرض کردم بن‌بستا شکسته میشه، یعنی هم بن‌بستای ظاهری، همین که واقعا از شرک نجات پیدا میکنی، چون حدود الوهیت دیگه، وقتی گردن گذاشتی پاش وایستی به الوهیت اون میرسی، از بقیه رها میشی. این مخرجا خروج از الوهیت دیگران و پرستش غیر و توجه به غیره. اینو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی زیر تفسیرشون اشاره بهش کردن، ببینید اشاره لطیفی است. این مخرج حقیقی اینه، خروج از شرک، ورود به وادی الوهیت. باز میفهمد و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، تو تقوا یسر است. حدود خدا رو رعایت کنید، کارتون آسون میشه. باز تو آیه بعد یه حد دیگه ذکر میکند، ذالک امر الله انزله علیکم و من یتق الله یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. تقوا یعنی همه، یعنی تو چارچوبه الوهیت خدا تو عالم را رفتن، او اله ما عبدیم، شکستن شکست الوهیت. وقت ببینید یه موقعی آدم گناه میکنه، گناه محاده نیست، گناه یعنی آدم پاشو از حد خدا بیرون گذاشته، ولی دعوا نداره سر حدود با خدا. تواقیت محاده میکنن، میخوان حد خدا رو بشکنه، جاش حد خودشو بگذاره. اینجوری ازدواج نکنید. میگه آقا این ازدواج سنتیه، یعنی چی؟ باید با هم دوست. میگه آقا حرامه بابا نامحرم. میگه اینا دورش گذشته. اونایی که حدود خدا رو میخوان بشکنن، یه چیزی جا حد خدا بذارن، از اینجا بگیرید برید جلو. میگه آقا حرامه ربا. میگه آقا اینا مال نظام سنتی جزیره العرب بوده اونجور معاملات، معاملات جدید همینه دیگه، این بانکداری جهانیست و همین. میشه محاده، یا همه چی میخواد حد بذاره. میگه حجاب و عفاف. میگه آقا این مال اخلاق دوره گذشته است، اخلاق پیشرفته، اخلاق متناسب با تکنولوژیه، عفت و مفهومش رو عوض کن. این میشه محاده، یعنی میخواد حد خدا رو به هم بریزه. مؤمن هیچ وقت با خدا محاده ندارن، ممکنه یه بار پاشونو بیرون بذارن، شیطان محاده میکنه، اولیاء طاغوت محاده میکنن، حد و میشکنن، مؤمن هم یه جایی پاشو میذاره بیرون، اشتباه میکنه دیگه. نهت کردین؟ این محاده نیست، محاده اونا میکنن. و اونایی که میخوان محاده کنن، بعد نکته دیگه قرآنه که حالا بساط نجوا درست میکنن، یک نجوایی که حرف خودشون رو از طریق اون نجوا منتقل میکنن. اینم بعد میشه داستان نجوا، که حالا انشالله خدا متعال توفیق داد اینو عرض میکنم که ما در مقابل نجوای اونا وقت بعد چه کار کنیم. لا تتناجوا بالاسم والعدوان، نباید تو نجوای اونا داخل بشیم. نجوای اونا موضوعش چیه؟ یتناجون بالاسم والعدوان و معصیت الرسول. وقت نجواشون از 3-4 نفر شروع میشه تا میشه یه نجوای بزرگ. من درس پس میدم، من نجوا رو اینجوری میفهمم، هر کجایی که دستگاه دست شیطانه ولی یه خدا اونجا حاضر نیست، این میشه نجوای اونا، خلوت اونا. از سه نفر شروع میشه، بعد میکشه یه نجم حزب درست میکنه میاره تا پایین نجباشو، رسانه درست میکنه نجواشو میاره، تمام رسانه های دشمن نجوای دشمن. با نجوا یعنی خلوت، میگم خلوت دیگه، اونجا ولی خدا حضور نداره، نجوای شیطانه. من میخوام ببینم عالم چه خبره، میره تو نجوای شیطان تموم میشه کاره. چرا میره تو نجواش؟ این نجوای شیطانه. موضوع نجواش چیه؟ اسم و عدوان و معصیت رسول. حالا انشالله این عرض میکنم، یه نجوایی درست میشه، بله یه مرکزیتی داره، سه نفرن چهار نفرن اب نداره، ولی این نجوا میاد تبدیل میشه به نجوای 10 میلیون یا 1 میلیارد. 1 میلیارد آدم دارن نجوا میکنن با هم. این برم یه نجوای رسوله که محورش امیرالمومنین السلام علیک یا اهل النجوا، بقیه ورود به این نجوا نمیکنن. تا میاد به پایین دو تا دستگاه نجوا درست میشه، حدود الهی و محاده است، نجوای حق و نجوای رسول و نجوای شیاطینه، بعدم میشه حزب. ذیل این نجوا حزب و شیطان شکل میگیره، ذیل اون نجوا حزب الله شکل میگیره، که سوره از این دو تا حزب تو آخر بحث میکنه. این سیر سوره است. حالا انشالله این نجوا رو عرض میکنم که ما باید چجوری از این نجوا نجات پیدا کنیم، ما چجوری باید نجوای دیگه ای داشته باشیم تو عالم برای خودمون. عرض کردم اول نجوا سه نفر است. برام یه نکته رو خدا در باب این نجوا میفرماد که خیلی عجیبه. بلافاصله بعد از داستان ماده میگه ما من نجوا ثلاثه الله و رابه، دشمن هر چی هم خلوت بکنه من تو همه خلوتاش هستم، تمام تراش تو چنگ منه، نترسید. اینجوری نیست که دشمن یه نجوایی داشته باشه من نباشم، که نقشه میکشن خلوت میکنن، این خلوتو گسترش میدن بیارن تا کف جامعه، ولی من تو همه خلوتاشون هستم. سه نفر باشن اصلش منم، هستم اونجا. چهار نفر باشن، بیشتر باشن، کمتر باشن، من هستم تو نجوا. اونا نمیتونن نجوا داشته باشن از دست من در. این خیلی نکته مهمی است. ولی تو نجوای امیرالمومنین و نبی اکرم اصلا شیطان هیچ ملکی هم راه نداره، هیچ کس حضرت راه نمیدن، میگن صدقه بدید بیاد، هیچ کی نمیره، حضرت میمونه امیرالمومنین. حالا ان شاء الله این نجوا رو یه مقداری عرض میکنم جلسه بعد، وقت گذشت من سلام بدم و فیض بدم. السلام علیکم یا ابو